عرض ادب به ساحت مقدس صاحب عزا صدیقه طاهره سلام الله علیها هم صلواتی لطف بفرمایید. اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد و عجل فرجا. هدیه پیشگاه همه شهدا، امام شهیدان، شهدای مدافع حرم، به ویژه شهدای ارتش، شهدای نیروی هوایی که واقعا این دو سال اخیر با همه سختی هایی که بیماری کرونا داشته، این از الطاف خفیه الهی بوده که هم قدر این عزیزان بیشتر شناخته بشه، من به تعبیر امیرشون پادگان ها حسینیه بشه. شکر این نعمت و ما و این عزیزان نمیتونیم به جا بیاریم. برای شادی ارواح همه طیبه شهدا و ویژه شهدای ارتش و نیروی هوایی هم صلواتی و رحمت کن. اللهم محمد و آل محمد و عجل فرجا. خب در این چند شبی که محضر شما هستم، یکی از موضوعات بسیار بسیار مهمی که بنده چند سالیست دارم دنبال میکنم و سعی میکنم عرائزم هم قطعات یک حمل کننده یک پازل در واقع باشه، اینه که ما یه بررسی بکنیم ببینیم که داشته های دینیمون رو از کجا آوردیم. یه قانون از کجا آورده اید بود که این نسبت به مسائل مالی بود و برخی مسئولان که خیلی جا هم موفق اجرا نشد یا حداقل تصویر اجرای موفقش به مردم خوب نرسید. اما حالا ما خودمون ببینیم عقایدمون رو از کجا آورده ایم. طبیعی اینه که ما اگر بخوایم دیندار باشیم، حالا این یه بحث گسترده است که من شاید بیش از 100 جلسه تا به حال جای مختلف راجبش صحبت کردم، الان اون منظومه فکری رو میخوام کامل کنم، ولی خود این 3-4 شبم انشاءالله که یه محتوای مستقلی هست اگر کسی دوست نداشته باشه اونها رو هم دنبال کن. خب ما به صورت مقدمه که هر کدوم اینها باب موسعی داره و من واردش نمیشم، دینداری میکنیم که چی؟ دینداری میکنیم که سعادتمند بشیم. دینی که سعادت برای ما نیاره، معلومه که اون دین نیست، اون تعصبات و اوهام و شبیه حرفاییست که بت پرستا میزدن که وجدنا آبا انا، بابا هامون اینجور بودن ما منطوریمون، که فایده ای نداره. دین اگر دینه حتما باید باعث سعادت بشه. دین اگر دینه باید رفتار ما رو در دنیا تغییر بده. دین اگر دینه باید عطوفت بیاره، مهربانی بیاره. دینی که مردم رو خشن کنه، معلومه که این تدینش ایراد داره، چون بغض فقط فلاحه. یکی از نگرانی ما از بعضی از هیئات مذهبی اینه که هیئتی هایی میبینیم گاهی که اینها زود زبانشون و مشتشون گره کرده است که علیه شیعیان امیرالمومنین گاهی مصرف بشه. هیئتی که توش تولی رو تقویت نکنه، این معلومه تدین و تولی ایراد داره. هر کدوم اینا باب موسعی که واردش نمیشه. نکته بعدیش اینه که این دینی که باید سعادت بیاره، این دینی که باید مهربانی بین مؤمنین بیاره که عنوانش تولی هست، یعنی هیچ کس شما پیدا نمیکنید بگید من با امام حسین خوب نیستم. منافقین هم الان پیداشون کنی بیاریم، میگن همه‌شون میگن ما فدای امام حسینیم سلام الله علیه. کسی جرأت نداره الان مثلا تو جامعه ما بگه من دشمن امام حسینیم، مثلا جرأتش رو نداره. اگرم باشه هستن هم گاهی، ولی جرأت نداره. تولی که ولایت نیست، تولی یعنی مهربانی، عطوفت، اونم ابراز محبت، نه فقط محبت قلبی، تو مال باب تفعل نسبت به مؤمنان که قدر متیقن شیعان امیرالمومنین هن، یه سطح پایین ترش جبهه مبارزه با مستضعفان، جبهه مستضعفان در مبارزه با مستکبرانه و همینطور کلیت مسلمینه در یه سطح دیگری. اگه ما ببینیم یه جایی مسلمانی در بوسنی هرزگوین یه مسلمانی تو ظلمه مثلا، اینا عم دارم بوسنی رو میگم، چون شبهای آینده شاید به افغانستان یه سری زدم، حالا فعلا بحثم به اونجا نمیرسه، نمیدونم تو این 4 شب برسم بحثو جمع کنم یا نه، وعده شو نمیدم. خب دین باید ما رو هم سعادتمند کنه، هم اقلش اینه که نسبت به هم مهربان کنه. اینو برای این میگم که شما تو فضای مجازی گاهی زیاد ببینید که به راحتی به هم پرش و جهش میشه. این معلومه این دینداریه هنوز درست نیست که به هم میپرن در حالی که باید قربون صدقه هم برن. شبیه اون چیزی که در مسیر نجف به کربلا 70-80% رخ میده. اونجا هم بالاخره گاهی یکی مثل من ممکنه کج سلیقه‌ای کنه، کارو خراب کنه. کنار اینها دین باید از قدیم به ما رسیده باشه. یعنی ما رو تبلیغات غلط، من عمدن کلماتمو میدونید من تونتون حرف میزنم، یکی بیماری و یکی این که الان حرفام یه ذره دقت میخواد، آروم آروم دارم عمدن حرف میزنم. ما به غلط رو تبلیغاتمون به وهابیا گفتیم سلفی. حالا من بگم ما باید سلفی باشیم، میتونه تیتر فردا روزنامه مثلا خبرگزاری بشه او شیخ کاشانی گفته که ما باید سلفی باشیم. حالا توضیح میدم، عرض میکنم اولین مشکل اینه که وهابیت سلفی نیستن. اتفاقا یه نویسنده برجسته به اسم رائد سمهوری کتابی داره به اسم السلف المتخیل، یعنی اینا اصلا سلفی نیستن. حالا من سلف رو بنزه یه جمله توضیح میدم. سلفی یعنی ما باید دینمون رو از قدیم بگیریم دیگه، قرار نیست ما بشینیم دین درست کنیم. البته این ابعادی داره، شبای بعد بهش خواهم پرداخت. یعنی ما باید دینمون رو از اهل بیت بگیریم، از پیغمبر بگیریم، متخذ از قرآن باید باشه. پس باید از گذشتگانمون دین رو بگیریم. ها؟ لذا درستش اینه که ما سلفی باشیم. سلف یعنی گذشتگان. گذشته معنای کهنه نیست اینجاها، بگم به شما. هرچی بوه نابده مقدس نیست. گاهی مثلا میگن عزاداری سنتی، میگه منظورت از عزاداری سنتی چیه؟ میگه سبک حاج فلان 50 سال پیشو بخون. اون حاج فلان 50 سال پیش زمان خودش نو میخونده، امروز هم اب نداره کسی نو بخونه، قواعدش رو رعایت کنه، دون شأن اهل بیت نباشه، ادبیاتش فاخر باشه و چیزای دیگه که حالا نمیخوام اون بحثو مطرح کنم. اینی که میگم دین باید مال گذشته باشه، نه اینکه حتما باید قدیمی بودن ارزش نیست، اما نسبت به دین ما مؤمن به نبوت نبی خاتمیم دیگه، لذا کلمات او رو، قرآنی که به او وحی شده و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین که مسیر دین نبوی رو تبیین کردن، از اونا بگیریم. لذا خیلی مهمه که ما عقایدمون رو بازرسی وارسی کنیم، ببینیم ما از اهل بیت علیهم السلام گرفتیم یا بعدن تولید کردیم. داخل پرانتز فقط عرض میکنم که ما گاهی مناسبت تولید کردیم، مثلا بعد که بری در گذشته نمیبینی دچار گرفتاری میشه. البته همه جا لازم نیست مسئله قدیمی باشه، برای اینکه شاید تو ذهن عزیزان باشه، این عرض میکنم که مثلا این اربعینی که الان ما ازش جا موندیم و خیلی هم حالمون گرفت دست نرفتیم، این اتفاق پدیده نوعیه، این از روایات برداشت نشده به صورت خاصا. و یعنی پیاده روی برای اربعین، ببخشید برای زیارت سید الشهدا، پیاده روی همه ایام سال روایت داره. خدمت به زوار و شیعیان، همین تولی است که من عرض کردم، روایت داره. زیارت اربعین به صورت خاص خیلی کمتر از نیمه شعبان و عرفه و عاشورا روایت داره. اما این اتفاقی که الان داره میفته، این خیلی مهم نیست، این که آیا اربعین سر مطهر سید الشهدا به بدنش ملحق شد یا نشد، یه روز دیگه ای بود. این اربعین الان یه اتفاق دیگریه که جزئیاتش از دین گرفته، ولی میتونست عاشورا بشه، این شکلی که الان شما تو اربعین میبینید، میتونست نیمه شعبان بشه، میتونست عرفه بشه. حالا اخلاص حاجی نوری بوده، عنایت خود سید الشهدا بوده، مشیت الهی بوده، این در اربعین رخ داده. این اتفاق که الان شما میبینید، این میزان مهربانی مردم، التماس میکنن، پذیرایی میکنن، این مسیر پولدار و بی پول پیاده حرکت میکنن، این دستور خاص نداره که اربعین باشه، این میتونه هر زمانی باشه، کما اینکه خود شیعیان عزیز عراق کوچیکتر از این اربعین رو 7-8 تا در سال دارن، ولی هیچ کدوم مثل اربعین نگرفته، با اینکه اونا مناسبت های مهمتری هم هست. حالا راجع به اربعین صحبت خواهم کرد که تو ذهنتون نیاد یه چیز جدیده، برای ما مثلا مهم نیست. حالا سر مطهر سیدالشهدا طبق نقل هایی که شاید منم قوی تر بدونم اربعین ملحق شده باشه یا نشده باشه، خود اربعین اصلی 30 سال پیش اونایی که یادشونه در نظر بگیرن مثلا اهمیت نداشت. اینو بعدن راجبش صحبت میکنم، اما فعلا برمیگردم روی عقیده، با مناسک کار ندارم. ما باید عقیدمون رو از سلفمون، گذشتگانمون، به صورت خاص از ائمه و از دینداران با تقوا، از شاگردان بیواسطه ائمه بگیریم. توجه فرمودین؟ اگر یه روزی پاش بیفته ما عقائدمون، آنچه باور داریم را بریزیم وسط، بنویسیم و بعد بریم پیش یه عالم برجسته بگیم اینا رو چک کن ببین چقدرش مطابق آن چیزیست که اهل بیت فرمودن، ممکنه درصدی، حالا من عدد نمیگم که داستان بشه، درصدی از این اینجوری نباشه. خب سوال، از کجا بفهمیم که این دینی که داریم قرار ما رو سعادتمند کنه، قرار بین ما تولی ایجاد کنه و صدها خدمت دیگه بکنه، الان این همونیه که پیغمبر خاتم آورده؟ مخصوصا که علائم اینی که با اون دین ولو 1%، حالا من نمیخوام درصدش ذهن شما رو درگیر کنه، فاصله داشته باشه، زیاده. یعنی رفتار من و رفتار بعضی ها شما خوبید، ممکنه نشون بده که این تدینه توش انگار سعادت هم نداره. مثلا وضع ازدواج و طلاق آمارش رو که نگاه کنیم با جوامع بیدین شاید فاصله داشته باشه، ولی نسبت به بایدها و نبایدها خیلی فاصله داره. این به ما علامت میده، بوق میزنه، آژیر میزنه که آقا شما برگردید تدینتون رو یه بار ببینید این افکارتون از کجا آمده. حالا بخوایم ببینیم افکار از کجا آمده، ما که هیچ کدوم نبودیم وقایع صدر اسلام ببینیم، همین الان ماها نمیدونیم در افغانستان داره چه اتفاقی میفته، همین الان نمیدونیم در گرجستان که ایرانی ها راه نمیدن چه اتفاقی داره میفته، من که سفر نکردم. بری اونجا وایسی هم ببینی از زاویه دید خودت داری نگاه میکنی، تازه این که معاصره. همین جمعیتی که اینجا نشسته دوربین بذارن کنار من زاویهشو ببندن میتونه تصویر جمعیت رو 30,000 تا نشون بده، یه قدری ارتفاع بدن اون خالی پشت رو نشون بده میتونه جمعیت رو نصف اون که الان هست نشون بده. با کدوم زاویه دید نگاه کنی، یعنی لزومی هم نداره فکر کنیم فقط ما حضور رو نداشتیم، حضور هم داشته باشیم لزوماً توصیفمون دقیق ممکنه نباشه. حالا یه مشکل هم که داریم اینه که مسئله مال 1400 سال پیش هم هست. من 2-3 سال روی این پروژه دارم کار میکنم، دشمن دقیقاً دست روی نقطه ضعف ما گذاشته و ما رو دائماً بمباران میکنه. سالهای اخیر، چند ماه اخیر، دینداران و هیئتی ها رو هم به نظر من کاملا درگیر کرد. هر چه بین ما گسست ایجاد بشه به نفع دشمنه و داره اتفاق میفته. دینداری ما باید از سلفمون گرفته بشه، عقاید ما، افکار ما. ساده نگیرید، یه کامنت وقتی یه نفر میذاره و یه نفر رو فسقشو اعلام میکنه اینا شوخی نیست، اینا 1000 تا مرحله داره، ولی الان به راحتی راجع به هم اظهار نظر میشه و میکنن. مثل این مثلا فرض کنید بعضی از اشتباهاتی که در رفتن زائران به کربلا از این طرف، بی‌انصافی عجیب دولت عراق از اون طرف، حالا اطلاعات ما هم که کامل نیست، فضای مجازی شما ببینید، فوش هایی که به هم داده میشه، نسبت ها متوکل عباسی، الان من نمیخوام بگم هست یا نیست، اصلا نسبت متوکل دادن به یه نفر دیگه از این فوش بالاتر نداریم دیگه. کیم میده؟ ریشدار هیئتی داره میده. شاید هم اصلا بگو درست میگه، من فعلا با این کار ندارم. عقاید تو از کجا آوردی که به تو اجازه بده به یه شیعه امیرالمومنین نسبتو بدی؟ اگر برگردی تونستی، خب ما هم همونو بگیم. بنده جز معترضانم، اونایی که بنده و فضای صفحات منو میدونن میدونن که نسبت به بد عمل کردن برخی مسئولان داخلی چندین بار اعتراض کردم. اعتراض یه بحثه، این که به یه شیعه امیرالمومنین که بعضی وقتا 30 سال سابقه جهاد داره بگی متوکل عباسی، الانم فعلا علی من دفاع از اون نیست. دیدم خیلی فرصت خوبیه که این پروژه 2 ساله که بخشیش هم تا 4 شبش هم در امامزاده قاضی الصابر که مال همین جلسه است گفتم، فاطمیه فکر کنم پیارسان، دیدم وقتشه، این درد هست هنوز. آقا این دین از کجا آوردی که به تو اجازه میده به شیعه امیرالمومنین با کدوم سند بگی متوکل؟ پس باید بازرسی بشه، وارسی بشه. اگر دین به من گفته که مثلا شما به کاشانی بگید متوکل، خب باید بگیم. اما این نگفته باشه دیگه بدتر از این نسبتی نیست. شما دزد به کسی بگی خیلی کمتر تا بگی متوکل. عذر میخوام از محضر مبارکتون، غیر حلال زاده بگی خیلی کمتر تا بگی متوکل. اصلا به این راحتی نمیشه چیزی رو کنار متوکل گذاشت. خب این مقدمه عرض ما، دین رو از کجا باید بیاریم که خیالمون راحت باشه این دین سعادت به ما میده، این دینداری ثمره داره، دنیامو درست میکنه، آخرتمو میسازه، وگرنه به چه دردی میخوره؟ برای چی این همه افکار جدیدتر اومده؟ عرض کردیم باید بریم سراغ سلفمون، باید سلفی بشیم به اون معنایی که توضیح دادم، یعنی باید بریم دین رو از صاحب دین بگیریم. لذا معمولا هر چیزی که جدید ساخته باشه، منظورم تکنولوژی اینا نیستا، افکار دینیه و مستند به گذشته نباشه، یعنی آیه، روایت معتبر از پیغمبر اکرم یا روایت معتبر از اهل بیت یا عقل قطعی، اینو باید شما شک درش بکنید، اسمشو نمیشه دین گذاشت. این هم آدم افکار دارن، دینی هم نی، ما هم که زور نمی کنیم که هر کی هر فکری میخواد داشته باشه داشته باشه، خودش میدونه اون خدا. دین رو از گذشته بگیر. اما نکته اینجاست، ما که نبودیم گذشته رو ببینیم. همین الان عرض کردم ما ایم و آنچه پیغمبر و اهل البیت فرمودن، یعنی روایتی، خبری، نقلی که فرمودن. خب حالا اینجا یه مشکلاتی پیش میاد. یکی از مهمترین اون مشکلات اختلاف روایاته. میدونید مسئله اختلاف روایات یکی از اساسی ترین موضوعات ریزش در تشیعه. تهذیب شیخ طوسی و ملاحظه فرمایید میگه من به خاطر اینکه یک عالم شیعه زیدی شد این کتابو نوشتم. یعنی مجتهدیش از تشیع خارج شد، نتونست شبهه رو پاسخ بده، من این کتابو نوشتم. مرحوم کلینی هم نه برای اینکه یک شیعه خارج شده، ولی برای مسئله اختلاف روایات که الان توضیح میدم و بعد سعی میکنم از امشب که بگذره زود وارد قصه بشم که شما چپ چپ بنا نگاه نکنید، وارد کلینی هم سلام الله علیه نگاه کنید، کتاب کافی رو برای همین مشکل اختلاف روایت نوشت، حل نشد، استبصار رو بعد از تهذیب شیخ طوسی برای همین مشکل اختلاف روایات نوشت. اگر من لایحضر مرحوم شیخ صدوق رو ببینید در مقدمه، اونم گیرش همینه، مسئله اختلاف روایت چیه؟ مسئله اختلاف روایت اینه که وقتی دنبال اینیم بگیم دین رو باید امام صادق علیه السلام فرموده باشه و الان فعلا سه نقل از امام صادق علیه السلام هست با سه معنا، کدوم قول امام صادقه کدوم نیست. اونی که قول امام صادق علیه السلامه در تقیه صادر شده یا در حال بیان احکام مثلا، در این اختلاف نظر پیش میاد. و کمتر مسئلهی، دقت کنید چی عرض میکنم، کمتر مسئلهی در موضوعات اعتقادی و احکام هست که اخبار نقل شده ضد و نقیض هم نباشند، لذا خریتفن لازمه تشخیص بده. منتها ما با چی مواجهیم؟ یه جایی میگه قال از صادق علیه السلام روایتو می نویسه و میگه بفرما، توجه فرمودید؟ در حالی که شما برید سراغ اون محققه، او میگه باید تمام روایات این باب در این موضوع رو همه رو جمع کنیم، اولا ببینیم همش یه معنا میگه یا معانی مختلف دارن میگن، اینا مقابل هم و معارض هم هستن یا نه همه موافقن. توجه میفرمایید؟ او تا همه روایات رو نبینه اظهار نظر نمی کنه. ما چی؟ ما تو اینستاگرام قال صادق ببینیم روش میگیم فلانی متوکله. توجه فرمودین؟ فراوان قدیما میگفتن تماشاگر نمایان بیادبی میکنه، بعد تخصیص اکثر شو یو 82 نفر فوش نعوذ بالله فوش ناموس میدن تو ورزشگاه، این که دیگه تماشاگر نمایان نیستن، بعد 4 تا تماشاگر هم پیدا کنی. حالا اونجا فوتباله، اینجا هیئته، اون مسئله امام حسینه و این یه نمونه است. اصلا این اهتمام ما به این زیارت اربعین که بنده جز کسانی هم که خودم یه ذره اهتمام دارم، این چقدر دین گرفته شده؟ زیارت رو نمیگم، به این مسئله اربعین، مسائل مهمتری از دین از همون امام صادق سید الشهدا به ما نرسیده که الان باید نسبت به اون حساس باشیم. سواله، ممکن آخرش به این برسیم که همینه. میبینید همه اینا برمیگرده به این که کدام امام صادق، کدام کلام. اینی که شما میبینید میشنوید بعضی از بزرگان ما مخالف ترجمه کتب حدیثی هستن، علتش همینه. مرحوم کلینی در کافی میگه عالمی از من خواسته، ما نمیتونیم بفهمیم قال از صادق علیه السلام کدومه. بالاخره آقا یه وقت بذار بگون روایات اصلی کدومه. 20 سالم من، کلینی میفرماست رحمت الله علیه، شیخ کلینی خیلی برجسته است، حالا یه وقتی توفیق شد عرض میکنم، هم زندش به تشیع اسلام خدمت کرد هم جسدش بعد از 1000 سال، سلام الله علیه. حالا بگم شاید قسمت بوده ایشالا اون نظر کنه، حاکم وقت بغداد مرحوم شیخ یوسف بهرانی میگه این ناسبی بود، گفت اینا دید شیعه و سنی میرن حرم موسی بن جعفر زیارت، حاجت هم میخوان. سنی هم خیلی به موسی بن جعفر سلام الله علیه اعتقاد دارن، بخاطر اینکه حاجت گرفتن، بچهشون مریض بوده شفا گرفته، دیدن اثرشو. فراوون اشعاری صوفیه سنی در عراق دارن، فراوون در مدح حضرت موسی بن جعفر، حتی بعضی هاشون از انبیا برتر دونستن. و برای ما عجیب نیست که امام کاظم علیه السلام کسی بگه مثلا از غیر از پیغمبر از انبیا برتر، ولی اینکه یه سنی شعر گفته باشه تو این مضمون برای ما تعجبیه. صوفیه اهل سنت گاهی شعرم براش در این سطح هم حتی گفتن. این حاکم خوشش نمیاد، لجش میگیره، حالا شیعه ها میرن بنن دیگه، سنیان برن، خب این همه ما قبر داریم اینجا، چرا موسی بن جعفر نبش قبر میکنیم، نبش قبر میکنیم ببینیم توش استخونه یا بدن تازه است. میخواست بشکنه این مسئله رو، این احتمامو. شیعه ها به اضطرار افتادن. شیخ کوسوه بهرانی رحمت الله علیه میگه که عالم وقت گفتش که ببین اگر بری و قبر رو بشکافی و بدن رو تازه ببینی قیامت چی میخوای به پیغمبر بگی؟ ما یه عالمی داریم اینجا نزدیک بغداده، اسم شیخ کلینیه، یکی از نوکرای موسی بن جعفره. بیا قبر اینو بشکاف، اگه این بدن رو تازه دیدی دیگه از این این قمارش سنگین رو نکن که به نوه پیغمبر جسارت کنی. اون گفت باشه، فکر بدی نیست. فکر کرد تو ذهنش اول این عالم رو میشکنم که مهمترین کتاب شیعه رو داره. قبر شیخ کلینی رو شکافتن، بدن تازه بود. یعنی در زمان حیات عمرش رو صرف اهل بیت کرد، بدن مبارکش هم فدایی بدن مبارک موسی بن جعفر شد. خب این شیخ کلینی رحمت الله 20 سال وقت گذاشت. آیا مسئله حل شد؟ نه، مسئله حل نشد، چون تو خود روایت کتاب کافی هم اختلافاتی هست. علت چیه؟ علت مسئله اختلاف روایت چیه؟ یه گوشش رو عرض کنم، این خیلی مسئله مفصلیه، جاش اینه که تدریس بشه. ولی وقتی من نگاه میکنم میبینم هیئت ما درگیر یه مسئله یه به خاطر این موضوع، مجبورم این بحث رو بیارم رو منبر بگم. وگرنه منم میفهمم از این تیپ حرفا که در مورد شیخ کلینی بگم برای شما جذابتره. چهار تا از اینا هم تو ذهنم هست، ولی اینو خیانت به شما میدونم که با چهار تا قصه سر قضیه رو هم بیارم. ما باید حتما یه چیزی گیرمون بیاد. علت اختلاف و روایه چند چیزه. گم نشیم یه لحظه، دینداری ما باید سعادت برا ما بیاره. آثار سعادت یعنی این که در دنیا درست با هم زندگی کنیم، این وضع طلاق نباشه، یقمون پاره نکنیم، با هم مهربون باشیم. خلا میبینیم در این زمین انصافا. باید برگردیم دین رو از جای درستش بگیریم، یعنی سلفی بشیم، به این معنا که دین رو از صاحب دین بگیریم. ما که نبودیم ببینیم، فیلم که نداریم، فیلمم بود عرض کردم زاویه دوربین خودش کاتی که تدوینگر میزنه تو فیلم کلی معنا رو عوض میکنه. اون سالهای دور از خانه که زمان بچگی ما، اون خانومه نماد پرکاری و تولید کار و نمیدونم فلان و اینا در کشور ما بود، نماد فساد در کشور خودش بود. تدوینگران عزیز ما با یه تحریف درست کاری کردن که یه سریال غیر اخلاقی رو تبدیل کردن به یه سریال اخلاقی. این تدوینگر، این دوربین و فیلم هم بود، خیلی مسئله فرق نمی کرد. کما اینکه الان دوربین هست، گزارشگاهی که از افغانستان میاد، گزارشگاهی که از مرز ما میاد بسته شده، مختلفه دیگه. پس دوربین هم خیلی در این مسئله مشکل رو حل نمیکنه، باید فکر رو جای دیگه بود. حالا در حال که 1400 سالی فیلم هم که نیست، اخبار رسیده. ما با یه قال از صادق علیه السلام، مخصوصا اگر در یک کتاب معتبر باشه، ممکنه فکر کنیم این قال از صادق علیه السلامه، در حالی که اولا ممکنه در یک کتاب معتبر مثل کافی دو تا روایت از امام صادق یا از ائمه رسیده باشه، مضمون 100% خلاف هم باشه، برای همین متخصص لازم داره. اصلا یه زمانی بنا بوده شیعیان اتفاق نظر نداشته باشن، یکی از مشکلات بوده. چون اگر شیعیان اتفاق نظر پیدا می کردن، یک جور فکر می کردن، تو جامعه سازماندهیشون لو می رفت. روایت داریم از معصوم که ما برای حفظ خون شما کاری میکنیم که حرفای شما با هم اختلاف داشته باشه. این خیلی کارو سخت میکنه، امام اینو تشخیص میده. ولی وقتی جون عده‌ای درگیره، زمان شاه اعلامیه مثلا دست منه، از این آقا گرفتم، ساواک منو بگیره یا کجا آوردی بگم ایشون، خب نباید اینجا راست بگم که خب جون در خطره. اینجا باید چی بگم؟ اینجا باید بگم تو زمین پیدا کردم، مثلا اینکه انداخته لای در خونمون. اینجا اتفاقا راستگویی حرامه، چون جون یه نفر به خطر میفته. درست؟ همیشه راستگویی خوب نیست. گاهی مصلحت اقوا چیز دیگه است. جان کسی در خطر باشه، اونجا نشه راست بگی. اگر دست یه دشمن قدار پرقدرتی برسه به او. امام میفرماید ما برای اینکه خون شما رو حفظ کنیم، گاهی میومدن از امام استفسار میکردن یا حکم شرعی و مثلا یا فکری و امام پاسخ میدادن. طرف که میرفت اون یکی میگفت آقا پریروز یه چیز دیگه فرمودید. حضرت اگر از اصحاب سر بود که نمیگفت این حرفو، اگر غریبه بود حضرت یه جوری آرامش میکرد. و همین هم توضیح دادن که ما برای حفظ خون شما این کارو میکردیم. برای همین یاد گرفته بودن شیعیان اگر روایتی میشنیدن میرفتن پیش زراره، مثلا زراره این روایت یا این روایت. توجه کردی؟ چرا فرق زراره با اون یکی مثل من چیه؟ زراره به خاطر زیاد بودن ارتباطش و توان علمیش و تقواش تشخیص میده که الان امام حکمو بیان کرد یا برای حفظ خون یه نفر تقیه کرد. حالا من به صدور روایت کار ندارم، روایت هست که میگه روز آخر ماه رمضان بود دیدیم با امام نشستیم حضرت افطار کردن و خوردن. گفتم آقا مگه امروز آخر نیست؟ همون این شاه شاه بنی عباس مثلا گفته امروز روز آخر روز عید فطره. و اگه از مثلا خونه ما خبری بره که ما قبول نکردیم چون از شؤون حکومته، این اعلام جنگ محسوب میشه، عده‌ای کشته میشن اینجا. ما از این بافتار فاصله 1400 ساله داریم، یک توان و تحلیل و تتبع هم نداریم. بدترین کار ممکن، جالبه که علمای اهل سنت هم به این کار اعتراض دارن، اینی که بریم به روایات مختصرات، این روایاتی که مثلا حدیث کلمات قصار جمع میکنن و عذاب گذشته ها رو فقط نمیارن، بعضی ها عذاب گذشته میارن، واکنیم مثلا تو مدرسه بزنیم رو تابلو، هفته یه روایت بنویسیم بزنیم یه جا، زیر نویس کنیم، پیامک روایتی بکنیم، فکر می‌کنیم خدمت به دینه. نه، خدمت به دینه وقتی روایت از آب گذشته پیامک کنیم، زیر نویس کنیم، تو اپلیکیشن بذاریم، تو فضای مجازی منتشر کنیم، پست درست کنیم. نه هر چه گفتن قال از صادق، ممکنه اصلا نفرموده باشه، ممکنه به جهتی عمدن چیزی دیگری فرموده باشه. پس حالا شما بررسی کنید، اون عزیزی که به راحتی به نفر میگه متوکل، اینا رو نشسته بررسی کرده، حکم و استخراج کرده، توانشو داشته، بعد به موضوع تطبیق کرده یا خشمش زده بالا گفته. اصلا از همین استفاده میکنن، دائما ما رو اینور اونور میبرن. مگه شما نبودید که اون ور رفتید از شدید مدافعان اسد، حالا اینجا افغانستان فلان، حالا رو تو من راجعه افغانستان حرف زیاد دارم نمیخوام فعلا واردش بشم، ولی از این دارن استفاده میکنن دیگه ها. پس چی شد اون مقاومت، جبهه مقاومت ها؟ آقای اول بعد این جبهه مقاومت اینجا اول برادریشو ثابت کنه، وگرنه منافقین اسمشون سازمان مجاهدینه، ما برای اینکه اشتباه نشه بهشون میگیم منافقین، اونا که نمیگن ما منافقینیم که. اصلا شما یه گروه منحرف پیدا کن بگن مثلا سازمان منحرفین، همه اسم خوب میذارن روشون، دوتا آیم تو لوگوشون استفاده میکنن، همه این کار دارن میکنن. من با اینکه گسست اجتماعی این چیزا درست میکنه الان کار ندارم، چون هیئت قرار نیست که مثلا، اما اینی که میبینم هیئتی فوش میده به شیعه امیرالمومنین، میفهمم ما باید چه کاری بکنیم اینجا. این عقیده رو از کجا آوردی؟ یه جمله بگم باقیش میذارم فردا شب. این که این ندونیم این عقیده رو از کجا آوردیم انقدر خطرناکه که با همین روش اتفاقا جمع زیادی از برادران غیر شیعه رو هم از محبت اهل بیت دور کردند. این کتاب اسمش منهاج السنه است، مال ابن تیمیه، حرانی، کذاب، دروغگوی، ناسبیه. حالا بحث ما ابن تیمیه شناسی نیست که من بگم این چه جرثومه فسادیه و چه کذابیست. حال باقیشو کار ندارم، چه دروغگویی است. چقدر بین اهل سنت این آدم اختلاف درست کرده، حالا با ما شیعه که هیچ. چقدر خون سنی باعث شده بریزه این افکار، حالا ما شیعه که سر جایش هیچ. یعنی این یکی از بزرگترین جانیان تاریخ، 100 تا صدام این ابن تیمیه. صدام وقتی مرد فکری نداشت که بمونه، ولی این آدم 728 تو ذهنمه، یا اینا 728 احتمالا تو ذهنم، این از دنیا رفته 720 سال تقریبا از دنیا رفته، هنوز فتنه‌هاش هست. یزید مقابل سید الشهدا علیه السلام نتونست مقاومت کنه، با یه خطبه زین العابدین و یه خطبه حضرت زینب رو خدا لعنت کنه عبیدالله زیاد، من نمیخواستم بکشم، عزاداری کنید. درسته یزید خطرناکه، ولی از یزید خطرناکتر عبدالله ابن عمری است که 1400 سال فکرش رایجه. ما توضیح مفصل جایی دادیم. چو دزدی با چراغایت تو علم آموختی، میگه سنایی، میگه اون وقت به ترس کن در شب، چو دزدی با چراغایت گزیده تر برد کالا. او یه کاری میکنه بمونه، نگاه کن. با یه روایت، اختلاف روایت، ببینید چی میگه. یعنی قرار بر این باشه که مردم همه خود مجتهد پندار باشن و برن سراغ روایات اینترنتی. حالا من شبای آینده عرض میکنم که اخیرا مثلا طرف میگه ائمه شغلشون چی بود، شماها شغلتون چیه. اولا بعضی از ائمه شغل نداشتن، ثانیاً ائمه لازم نبوده درس بخونن. حالا بحثش طولانی، من نمیخوام جواب او رو بدم، انقدر سخیف اون سخن که لزومی نداره من بخوام وقت شما رو بگیرم. یه دانشمندی که داره در علوم انسانی در دانشگاه درس میخونه و درس میده، روزی 20 ساعت وقت میذاره، بهش میگن شغلت چیه، مثلا میگه استاد جامعه شناسی هم. نمیگن خب حالا آجرم بالا میندازی یا نمیندازی. اون آجر بالا انداختنم خیلی ارزشمنده، کد یمینه، عرق بریزه، پول حلال در بیاره، ولی اینم داره کاری میکنه. همه اینو میفهمن در دنیا، خودت معلوم نیست 5 تا کتاب تو عمرت تا حالا خوندی یا نه، ولی خدا خودش میدونه که ما تو این 30-40 روزی که این اولی منبر منه بعد از 30-40 روز بیماری، که حداقل روزی 20 ساعت در روز وقت ما درگیر کتابه. بیش از 200 کتابو در ماه ما بررسی میکنیم، چون همه فصولش البته لازم نداریم مطالعه کنیم، حداقل همیشه 500 تا کتاب تو نوبت مطالعه داریم. مثلا من تا سال 92 معلم ریاضی هم بودم و الان خسارت هایی که دیدم به خاطر عمری که ازم گذشته، و اگه درست اون موقع به جایی که معلم بودم درس خونده بودم، بیشتر شرایط اجازه میداد، شاید الان خیلی وزم تو مسیری که خودم برای خودم فکر میکنم درست جلوتر بود. تو شاید کتاب اصلا تا الان نخوندی، ولی این طلبه طلبه باشه که اصلا شبانه روزش درگیره. خلاصه دائما ما با این کدام اسلام طرفیم. میخوام بگم مثال طالبان رو زدم، مثال این که حضرت عباس شغلش چی بوده، ائمه شغلشون چی بوده، کار میکردن. بعدم با یه توهم یه جوری میگه فکر میکنی که یهود و نصارا و مسلمین یه کنگره گذاشتن یه کاری کنیم که همه، چون میگه نگاه کنید تو ذهنتون اینه که خاخامای یهودی بیکارن، کیشیشای مسیحی بیکارن، آخوندا بیکارن، کنه این ستا دین نشستن با هم یه لابی سنگین کردن دین ائمه رو مخفی کنیم. آقا این کتابایی که دست ما هست، دست شما هم هست دیگه، میشه کسی مخفی کنه؟ تو بیا بگو. من الان ادعا کردم بعضی از ائمه شغل نداشتن، تو میگی داشتن، بسم الله. بیکار نبودن ها، اما شغل اقتصادی لزوما نداشتن. این نم بلیه ایه که مادر خونه‌دار رو میگه بیکار، اگر بره یه جایی شغل دست سوم پیدا کنه که گاهی خیلی هم آسیب های ممکنه حتی داشته باشه، این میشه شاغل ارزشمند. بیکاری بده، اما یه نفر شغلش تحصیل و تدریس و تدرس و ایناست. حالا پس ما دائما با اینا درگیریم. حالا یه نمونه براتون بگم از این ابن تیمیه، فردا تحلیلش میکنم. ذیل این روایت که یه روایتی داریم
میخوام بگم ببینید چقدر راحت میشه با اختلاف روایت مسئله رو حل کرد. جوابشو فردا میدم. یه روایتی داریم میگه هر وقتی که پیش همسر پیغمبر که در جمل بود میگفتن جمل بصره، از این کلمات میگفتن، انقدر گریه میکرد حتی تبل خماره ها تا مقنعش خیس میشد. آیه قرآن گفته بمون تو خونه، یعنی شما نموندی تو خونه رفتی بصره، بین 6000 تا 40000 آدم کشته شد دیگه، شما هم سردسته. صدای جیغش بلند میشد، گریه بلند حتی تبل خماره تا مقنعش خیس میشد. ابن تیمیه میخواد اینو جواب بده، میگه که عامت السابقین ندموا علی ما دخلوا فیه من القتال، همه پشیمون شدن نه فقط این همسر پیغمبر. یعنی کیا؟ فندم طلحه و زبیر و علی رضی الله عنهم اجمعین، همه علها و زبیر و علی همه پشیمون شده. فضای مجازی ما الان پره از این. شما اگر مجهز به این نباشی که نقلها باید از آب گذشته بشن، از فیلتری عبور کنن، هر یکی از این جمله ها که من هزاران تاشو میتونم بگم میشه مسئله. میگیم یعنی چی شد که پشیمون شدن؟ میگه آره، دوتا سپاه که به هم رسیدن، یه عده یهودی تو سپاه علی بودن، اینا فتنه انگیز بودن، گروه بصره دنبال جنگ نبودن، علی هم دنبال جنگ نبود سلام الله علیه. این یهودیایی که بعدن شدن شیعیان اصلی، اینا یو حمله کردن بی اجازه، اونا خودشون دفاع کردن، جنگ شروع شد دیگه، جلوشو نمیشه گرفت دیگه، زدن کشتن تموم شد. چند تا جواب جدی این داره، من یک دو تاشو اشاره میکنم، شاید حالا فردا یا من زنده نبودم یا شما رفتید هیئت دیگه. یک، امیرالمومنین هر جنگی میخواست شروع بشه چند تا قاری میفرستاد قرآن میخوندن و تا اینا تیرباران نمیشدن، کشته نمیشدن، جنگ و شروع نمیکرد. چند روایت از چند معصوم داریم، میگه علی ابن ابی طالب یه سیره ثابتی در جنگ ها داشت، به هیچ وجه شروع کننده نبود. حضرت یه عده بسر و دیگران ریختن یمنو بگیرن، کوبیدن یمنو، قتل عام جدی کردن، نعوذ بالله، بلا تشبیه. مثلا سال بعضی سالا هست، مثلا یه عده میان خراب میکنن، بانک آتیش میزنن، خون مردمو خالی میکنن، فلان زدن، ترکوندن، کشتن، بردن، سر بچه کوچیک سر بریدن. امیرالمومنین معقل ابن قیس و فرستاد برو سرکوب کن کسانی که ناامنی ایجاد کردن، خون شیعیانو ریختن. اون نامه نوشت، نامه خیلی جا هست، خدا رحمت کنه حاج قاسم الغارات ثقفی رو دوست داشت، من میگم در الغارات هم هست، نامه نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، یا امیرالمومنین ما به دستورات و سیره شما عمل کردیم، یک، تا با ما شروع به جنگ نکردن ما با اونو نجه، حتی با این فتنگرهای قاتلی که زن بچه مردمو کشتن، حتی ما با اینا هم اول حرف زدیم، اونا شروع کرد. اینم شماره یک سیره حضرت میگه، ما به دستورات عمل کردیم، شماره یک اینه، ما شروع کننده نبودیم. حالا چیزای دیگه هم خیلی جالبه، حالا میذارم بعد. اینو دیدید، هر خبری که به ما میرسه یه بررسی لازم داره، وگرنه نگاه ما رو نسبت به شیعیان گاهی تغییر میده، حرفی از دهنمون صادر میشه بالاتر. الان اینو بگم وارد روزه بشم، ما یه توانایی پیدا کردیم که همه مثل خبرنگارا پست بذاریم، خبر منتشر کنیم، و این خیلی کار خطرناکیه، چون آداب داره. این یه وقتی چی تو ذهن من میاد، قدیما اصلا 500 سال پیش اینقدر نمیتونستن گناه گنده کنن، یعنی ته تهمتی که میخواستن بزنن، یکی خانومه به جاریش، آقای به باجناقش چیزی میگفت مثلا پشت سرش، ولی الان وقتی پست عمومی میذاری اصلا نمیدونی کی کجای دنیا داره میبینه که بخواد. قبلا میگفتن آقا غیبت کردی برو اصلاح کن، پشت سر نونوایی محل حرف زده بودی به بقال محل میرفتی میگفتی آقا من اشتباه کردم، آدم خوبیه، من بعد فهمیدم اون روز دونش فلان بوده. اما این که الان منتشر میکنی کی میبینه کی میخونه اصلا نمیدونی بری از کی عذرخواهی کنی. الان خیلی گناه آسون تره. پس این خیلی دغدغه بزرگیه. باشه باقیش برای بعد. من همون روزه‌ای که خوندن رو ادامه میدم. اگرم بحث مورد پسندتون نبود عذرخواهی میکنم. احساس کردم واجبه برام این حرف رو بزنم. وقتی یه نقص بزرگی تو جامعه هست باید اونو اصلاحش کرد. نه قصه و کرامت هایی میگفتم شاید جذابتر بود. به نظرم اومد این مفید تره. مگر نپسندیدید وقتتون تلف شد حلالیت میطلبه. روز 8 ذی‌حجه کاروان امام حسین علیه السلام از مکه را افتادن. 22 روز تا محرم اینا تو راه بودن. 22 روز خسته، دو روز تو راه بودن با استرس. چرا استرس؟ چون از پیغمبر اخبار زیادی رسیده بود امام حسین شهید میشه. ام سلمه وقتی امام حسین رو دید انقدر گریه کرد بیحال شد. همه میدونستن مولا داره از مدینه که خارج میشه کجا میر. نمیدونستن هم از کلمات حضرت میفهمیدن. بسم الله الرحمن الرحیم من له قبی استشهد. فراوون از این میراث امامت رو به جناب ام سلمه بخشش رو داد، فرمود بعدن به علی ابن الحسین بده. یعنی میدونم دارم میرم و چی داره میشه. اگه کسی اینا رو هم نمیدونست اینو میفهمید که کاروانی که از مکه را افتاد یه جمعیتی داشت، هرچی به سمت کوفه میومد هی جمعیت میریخت. من این روزم اینجا نیستم، میخوام شامو بخونم، ولی روزه شام این مقدمش. مسلم که شهید شد سپاه امام رفت و گفت آقا نه مثل این که خبری نی، اینجا پولمول و مقام و منصب و ریاست و اینا خبری نی. رفتن خود خانواده امام بودن و چند تا از این خبر رسان ها مثل سعید ابن عبدالله حنفی، مثل آبس اینا. سپاه امام خلوت شد. یه اشاره اینجا بکنم، عبدالله حر جوفی که امام رو دعوت کرد و اون نعمت گفت اصلا امام ببر فلان کار ندارم، یه گزارشی از اون نقل شده خیلی جانسوزه. میگه یه جایی خیلی دلم برای حسین سوخت، اونجایی که این سپاه وقتی سپاه امام تبدیل شد به فقط کاروان خانوادگی. خب میفهمن همه اونا بیش از ما امام حسین رو دوست داشتن، نگران امام بودن. عبیدالله میگه خیلی دلم سوخت اونجایی که دیدم، ظاهرا خوارزمی نقل کرد، هر جایی امام بعد از این که خبر شهادت مسلم اومد حرکت میکرد چند تا پسر رو دختر بچه دنبالش حرکت میکردن. خدا رحمت کنه شهدا، دید بعد چند وقت از عملیات میان این بچه دیگه بابا رو رها نمیکنه، نمیدونه کی میره، شب پنج بار بلند میشه نگاه میکنه بابا تو جاش خوابیده یا نه، چون میدونه اون نصف شب ممکنه بره او رو نبینه. عبیدالله میگه که دیدم سبیان یعنی پسر بچه ها و دختر بچه ها هر جا میرفت دورش وایس دورش بودن، امام رو رها نمی کردن، نگرانش بودن. خدا نیاره که هیچ بچه نگران حال پدر مادرش بشه. خود امام حسین و برادرش خیلی نگران مادرشون بودن در اون ایام بیماری. خوب چشیدن این که هر بار بستر رو نگاه می کردن نمی دونستن که مادر این بار چشمشو باز می کنه یا باز نمی کنه. بچه ها دورش بودن.
یه کاروانی که سفر رفته، سفر با ابزار اون روز، پر از استرس، نگرانی از دست دادن امام، تازه دو محرم بعد از 24 روز رسیدن به کربلا، بدنها خسته، از اون روز پر از مناسبت تا هفتم آب بسته شد. یه وقت ما میگیم ما جا موندیم از کربلا، ما زیر سقف تو فضای مطبوع الان دوره هم نشستیم، آرامش داریم. روز هفتم بسته شد و تاسوعا شد و عاشورا شد و اتفاقاتی که الان نمیخوام تعریف کنم. یه تجربیاتی بعضی از این دختر بچه ها پیدا کردن که هیچ وقت به گوششون نخورده بود، حرف هایی شنیدن که هیچ وقت کسی فکر نمی کرد، اضطراب هایی کشیدن که هیچ پدر و مادری نمیخواد بچهش این شرایط رو داشته باشه. حاضر سپاه دوم حسین ابن علی، بعد از گاهی میشه دو جنگ امام هست یه گردان همه میرن تو خط شهید میشن، به همون اسم دوباره گردان. ما داریم بعضی از گردان ها که چند بار منحل شدن دوباره به اون اسم گردان اومده، تاریخ جنگ رو ببینید هست، کلن توی جنگ توی عملیات همه شهید شدن. گردان اول سید الشهدا همه شهید شدن، انصار الحسین دوم دختر بچه هان با لباس ناجور بدون اسلحه به جنگ زخم زبان و سیلی و سنگ و خنده و رقص. و سپاه دوم کارش از سپاه اول سخت‌تر بود. سپاه اول رفتن میدان قهرمانانه جنگیدن، زمین افتادن. سپاه دوم همه با دست نشون میدادن که اینا از دین خارج شدن. یه مش دختر بچه، یه مش مخدره، که مخدر یعنی زن پرده نشین، که دیگه مخدره نبودن اینا. اینا اومدن کوفه. ماجراها زیاده، من رد میشم چون میخوام اشاره کنم و در شام روزمو ختم کنم. چه شد در کوفه میگذرم. تو این مسیر هر جایی فرصتی بود که اون دشمن قدرتی نشون بده، سرها رو به نیزه میکرد و این سپاه خبر سیدالشهدا، چون اینا قرارشون بر این بود که این کار گردان دوم سیدالشهدا خبر درست عاشورا رو برسونه تو این جنگ روایت که بحث امشب ما هم بود، هر جو فرصت میکردن اینا رو تحقیر میکردن تا رسیدن به شام. من الانم نه توان جسمی دارم نه حال روحی. روزه شام روزه ایست که باید آدم بمیره. اشاره فقط میکنم تا بعد شما رو به فیض برسونم. تا خودتون هیچ وقت حتی روزخونهای دروغگو نمیتونن ماجرای شامو بگن، و من خدا میدونه هر شبی که روزه شام میخونم، شب که میرم خونه تا صبح همه وجودم میسوزه، چون خودم میدونم چیا رو سانسور میکنم. اونی که در کتابها نوشته شده حتی در این روزه های دروغ بعضی ها هم نیست نمیشه هم گفت. میترسم جسارت باشه محضر سیدالشهدا. اونایشو که میتونم بگم به شما، قابل گفتن نیست. یکی دوتشو اشاره میکنم. این منصوب به امام زمانه، سید مرتضی اینو در حرم سیدالشهدا میخونده. آی کسایی که دلتون میخواست الان تو حرم سیدالشهدا زیارت بخونید، سید مرتضی تو زیارت حرم او، السلام علی صاحب القبة السامیه، السلام علی صاحب تربت زاکیه، اونجا یه عباراتی گفته منصوب امام زمانه. یکیش اینه که صف دو فل حدید، یعنی این دخترها رو زنجیر پیچ کردن. خب از راه دور که نمیشه، یعنی باید نامحرم انقدر نزدیک بیاد که دست رو ببنده. انصافا اصلا وز از این نباید حرف بزن آدم. یطاف علیهم فل اسواق، اینها رو در این حالتی که دست‌ها به گردن بسته بود و لباس‌ها دور نشان بود در جاهای پر جمعیت و برای تهدید می‌بردند در بازارها. اگر این جمله رو معناش رو خوب متوجه می‌شدید نمی‌ذاشتید من حرف بزنم. منم نمیگم، اینقدر هنوز بی حیا نیستم باز کنم یعنی چه. اینها رو بردن به یهودیای شام خبر دادن، گفتن آی کسانی که در خیبر آواره شدید، نوادگان خیبر شکن رو بردن، آزادید. پذیرایی کردن از اینا. ولی شما یک جا پیدا کنید جز گریه بر سید الشهدا اینا یه کاری کرده باشن؟ عجیبه. من عمد داشتم جمل رو اینطوری ابن تیمیه به لجن کشیده، اما من ندیدم حتی تو منابع دشمن، یعنی شیعه و سنی رو بذار کنار، تو منابع دشمن ناسبیا گفته باشن مثلا این گردان دوم سید الشهدا یه ضعف نشون داد، فدای شهید حججی که ما چه تصویر، ما یه تصویر دیدیم که او لرزه به بدنش نیامده، ترس در صورتش نیست، محبوب شد. شهید حججی که فرمانده جایی نبود که، از نظر نظامی جایگاه مهمی که نداشت که، ما دیدیم یه نفر نترسید اینقدر عزت پیدا کرد. این دختر بچه ها گردان دوم سید الشهدا بودن، هرچه اونها رو تحقیر کردن و تهدیدهایی که من نمیتونم به زبان بیارم، هیچ گزارشی نداریم که یه ضعفی نشون داده باشه. هیچ. اگر پیدا کردید بیایید بگید فلان جو گفته اینا ضعف. گریه میکردن برای مظلومیت سید الشهدا، بیش از این چیزی نیست. حتی اینم که حاج آقا خوندن و ما هم سالهاست باش گریه میکنیم، اینم زبان حاله که زخانه ها همه این گله از گرسنگی هم زبان حاله. در تاریخ نگفتن اینا بچه ها گرسنگی و تحقیر رو حتی به زبون آوردن، نشکستن. بسم باشه میخوام تمام کنم. امام سجاد بعدم فرمود فکر نکنید ما رام یه بار مجلس بردن. فرمود کان یزید لعنه الله یتخذ مجالس الشرب. هر وقت مهمانی می اومد، سفیر جدیدی می اومد، آدم جدیدی می اومد، دوباره اون مجلس حرام برپا می شد. او بالا می نشست، سر بابای من رو پایین. از 28 ذی‌حجه حساب کنید 22 روز تا محرم، حالا رسیدیم یه 20 روز بعد شده یک سفر، 40 و چند روز اضطراب و داغ و تلخی شد مجالس شام و خطبه زینب کبرا و زین العابدین. یه چند روزی هم این تحقیرها به شدت ادامه پیدا کرد. حالا کاروان میخواد برگرده بیاد، اگر این طور باشه که به سمت کربلا اومده باشن که احتمالاً این طور باشه، این بدنهای خسته بعد از 50-60 روز مصیبت و داغ میخوان بیان سمت سید الشهدا. اون روزی که از کربلا رفتن یه تعداد بودن، الان که میخوان بیان سمت کربلا یه تعداد دیگری هستن. حسین جان یاد دختر خورد سالت میفتیم، اصلا رومون نمیشه که ما جامانده ایم. اون نماینده همه عشاقه که نتونست بیاد کربلا. گردان دوم که خیلی مظلوم تر از گردان اوله، گردان بانوان لشکر زینبی، گفت مدینت جدنا لا تقبلینا، ای شهر پیغمبر اگر عقل داشته باشی دیگه ما رو نمیپذیری. فبالاحزان والحسرات جئنا، ما یه جوری سوختیم که بیایم دیگه شما نمیتونید زندگی کنید. چند سال عزاداری میکردن. بعد یه اشاره کرد به پیغمبر، کلام آخرم باشه، گفت رسول الله، یعنی یا رسول الله یادت چقدر به حجاب دخترانت
غیرت داشتی. رسول الله بعد از سون سارت، بعد از اون همه محافظت و دستور محافظت، اینطوری شد. عیون الناس، چشمای